ساعت 22 ایران صدای فردا. درود شنوندگان گرامی، امروز سه شنبه 14 دی 1400 هجری شمسی برابر با 4 ژانویه 2022 میلادی است. در برنامه خبری شبانگاهی همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شما هستیم. پیش از شنیدن گزارش ها و گفتگوها اخبار این ساعت را می شنویم. همکارمان الهی روانشاد.
شب بخیر شنونده گرامی. اوپک و کشورهای همپیمان به رهبری روسیه توافق کردند که روزانه 400 هزار بشکه به تولید خود اضافه کنند. به گزارش سایت اوپک این افزایش از ماه فوریه، ماه آینده میلادی آغاز خواهد شد. کشورهای عضو اوپک و همپیمانانش با شیوع کرونا و افت چشمگیر قیمت نفت تولید خود را روزانه 9 میلیون و 700 بشکه کاهش دادند، اما با افزایش تقاضای جهانی نفت در سال گذشته در چند مرحله به تولید خود افزودند. با این حال قیمت نفت هم اکنون به حدود 80 دلار رسیده و آمریکا ماهاست که از اوپک و کشورهای همپیمانش می‌خواهد تولید خود را افزایش دهند تا قیمت‌ها کاهش یابد. اعضای اوپک همچنین در اجلاس روز سه‌شنبه امروز دبیرکل جدیدی برای این سازمان انتخاب کردند. هیثم الغیظ، نماینده سابق کویت در این سازمان، در اواخر تابستان جایگزین محمد بارکیندو خواهد شد. مایک پومپو، وزیر امور خارجه سابق آمریکا، تهدید رئیس جمهوری ایران به قصاص او را موضوعی بی سابقه و خطرناک خواند و اعلام کرد دولت آمریکا مسئولیت حفظ هر شهروند آمریکایی را در برابر تهدیدات دارد. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه اعلام کرد باید عاملان کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران، محاکمه و قصاص شوند. او تهدید کرد اگر امکان محاکمه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق، و مایک پومپئو و دیگر افراد به گفته او جنایتکار فراهم نشود، دست انتقام از آستین امت بیرون خواهد آمد. مایک پومپئو روز سه‌شنبه در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت اکنون رئیس دولتی که بزرگترین حامی تروریسم در جهان است، تک تک مسلمان‌ها در جهان را تحریک می‌کند تا ترامپ و من را به قتل برسانند. وزیر امور خارجه پیشین آمریکا قاسم سلیمانی را به توطئه برای قتل شهروندان آمریکایی متهم کرد و گفت این عملیات برای حفظ جان آمریکایی‌ها ضروری بود و اگر به عقب باز می‌گشت هیچ تغییری در توصیه‌های خود به رئیس جمهوری آمریکا نمی‌داد. در پی دستورالعمل دولت برای اخذ 9% مالیات بر ارزش افزوده بر برخی کالاهای وارداتی ضروری خانوارها، قیمت برنج در یک هفته گذشته به شدت افزایش یافت. حسن تغییرزاده، رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل، روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا ضمن اشاره به افزایش قیمت 10-20% برنج گفت با افزایش قیمت برنج عرضه این محصول نیز کاهش پیدا کرده است. به گفته او در حال حاضر تولید کنندگان و کشاورزان تولیدات خود را فروختند و 80% برنج تولید شده در دست دلال‌ها و فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای است. همزمان تقی جعفریان، رئیس اتحادیه شالی کوبیداران در مازندران، به ایلنا گفته است در سال جاری برنج 40% کاهش تولید داشته. رئیس پیشین کانون صرافان ایران میگوید بانک مرکزی ایران سهمیه ارز مسافرتی را کاهش داده و بر اساس آن میزان فروش ارز مسافرتی توسط صرافی‌ها برای کشورهای با ویزا 2000 یورو و برای کشورهای بدون ویزا معادل 300 یورو شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کامران سلطانی زاده از کاهش سهمیه ارز مسافرتی همزمان با کاهش نرخ ارز خبر داد. رئیس سابق کانون صرافان ضمن انتقاد از تغییرات متناوب در سرفصل‌های مصارف ارزی افزود قرار بر این بوده که بازار ارز متناسب با عرضه و تقاضا حرکت کند، اما متاسفانه در عرضه و تقاضا دخالت می‌شود. بانک مرکزی در اوایل آذر ماه میزان ارز مسافرتی و ارز مورد نیاز برای شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی را از 2000 یورو به 2200 یورو افزایش داده بود.
همکارمان الهی روانشاد اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. محکومیت جمهوری اسلامی به پرداخت بیش از 100 میلیون دلار کانادا غرامت در پرونده شکایت خانواده‌های 6 تن از قربانیان پرواز PS752 به رأی دادگاه اونتاریو.
کانادا مثل ایالات متحده قوانینش رو در سال‌های اخیر تغییر داده و این امر رو ممکن کرده.
تداوم آزار و اذیت، بازداشت و حبس ایرانیان پیرو دین بهایی در جمهوری اسلامی.
ما تقریبا قشر رو نمی‌بینیم در ایران که از حقوق اولیه و انسانی خودش محروم نباشه. منتها در این زمینه متاسفانه جامعه بهایی در قعر جدول قرار داره.
تماس تلفنی نرگس محمدی با خانواده پس از حدود 1 دقیقه قطع از زندان به گفته همسرش تقیه رحمانی.
50 روز نرگس با امپراتوریه. با توجه به حرف خود بازگاه بازگوی نمیشه، برای شکنجه میشه، چون سلول انفرادی شکنجه خودش هم روش فعالیت کرده.
این گزارش ها و بیشتر در برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا. دادگاهی در شهر اونتاریوی کانادا پس از رسیدگی به پرونده شکایت خانواده‌های 6 تن از قربانیان فاجعه سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی، جمهوری اسلامی را به پرداخت 107 میلیون دلار کانادا غرامت محکوم کرده است. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
قاضی دادگاه اونتاریو در حکم خود گفته است ایران باید به خانواده‌های 6 نفر از قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی 7 میلیون دلار کانادا خسارت و 100 میلیون دلار غرامت و بهره آن را بپردازد. شماری از خانواده‌های قربانیان با استناد به حکم دادگاه عالی اونتاریو در سال گذشته از حکومت ایران شکایت کرده و خواهان پرداخت غرامت شده بودند. سال گذشته دادگاه عالی اونتاریو هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری اوکراین از طرف سپاه پاسداران را اقدامی تروریستی خواند و خانواده‌های قربانیان توانستند بر اساس قوانین کانادا شکایت‌های خود را در دادگاه‌های عادی آن کشور مطرح کنند. در آن زمان شاکیان پرونده درخواست 1.5 میلیارد دلار غرامت کرده بودند. بر اساس قوانین کانادا، دولت‌های خارجی از طرح شکایت علیه خود مسئول هستند، اما به دلیل اینکه اقدام سپاه پاسداران بر اساس حکم دادگاه عالی عملی تروریستی توصیف شده، شهروندان آن کشور از جمله ایرانیان دو تابعیتی می‌توانند از حکومت جمهوری اسلامی شکایت کنند. خبرگزاری CBC کانادا از قول وکلای پرونده گزارش داده که خانواده‌های قربانیان به دنبال ضبط دارایی‌های ایران در کانادا و کشورهای دیگر به ویژه نفتکش‌های ایرانی هستند تا غرامت خود را دریافت کنند. سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل در سوئد می‌گوید بر اساس قوانین جدید کانادا شاکیان می‌توانند برای دریافت غرامت از محل دارایی‌های مسدود شده ایران اقدام کنند.
کانادا مثل ایالات متحده قوانینش رو در سال‌های اخیر تغییر داده و این امر رو ممکن کرده. در مورد کانادا این تغییر در 2012 صورت گرفت. قانون عدالت برای قربانیان تروریست اجازه میده به دادگاه کانادا که اینجور تصمیم‌ها رو بگیرن. بنابراین این تصمیم دادگاه اونتاریو بر اساس قوانین داخلی کانادا و تشخیص قاضی مبنی بر اینکه جرمی اتفاق افتاده و ارتباط داره با مسائل تروریستی و این خانواده هایی که صدمه دیدن به این میزانی که الان قاضی تعیین کرده میتونن غرامت بگیرن. مفهوم این تصمیم این است که از نظر داخلی اگر ایران اموالی در کانادا داشته باشه، دولت ایران در اموالی در کانادا داشته باشه، این از محل این اموال، ضبط این اموال، فروش این اموال احتمالاً این خانواده ها میتونن غرامتشون رو بگیرن. همون کاری که در امریکا اتفاق افتاده، در چیزی نزدیک 80 میلیارد دلار تا حالا غرامت از طرف دادگاه ها صادر شده برای خانواده های مختلف. اینا همشون هنوز نتونستن این پول ها رو بگیرن به خاطر اینکه اموال کافی پیدا نشده مربوط به ایران که بشه اینا رو ضبط کرد، ولی تعدادی خانواده ها این کارو کردن و به همین دلیل هم دولت ایران شکایتی رو در دیوان بین‌المللی لاهه در سال 2016 مطرح کرده که هنوز به نتیجه نهایی نرسیده. احتمالاً در طول امسال یا سال آینده دیوان بین‌المللی لاهه در مورد این مسئله که آیا این تصمیم‌های داخلی کانادا و امریکا خلاف حقوق بین‌الملل هست یا نه تصمیم خواهد گرفت. و البته اون تصمیم مهمه برای اینکه تکلیف دولت ایران با کانادا و امریکا در این زمینه چه خواهد.
وکلای این پرونده گفتند که تلاش خواهند کرد در خارج از کانادا نیز جهت دسترسی به دارایی‌های مسدود شده ایران برای دریافت غرامت اقدام کنند. سعید محمودی میگوید این امکان وجود دارد ولی زمانبر است و در برخی موارد دادگاه بین‌المللی لاهه باید نظر خود را اعلام کند.
این هم بی سابقه نیست، منتها هر اموالی رو نمیشه، هر اموال مربوط به ایران رو بر اساس حقوق نمیشه ضبط کرد و غرامت پرداخت. مسئله مربوط میشه به اموالی که در واقع برای مقاصد عالی دولتی استفاده نشه. مثلا فرض کنید اگه دولت ایران یه هتل در یه کشوری داشته باشه و اونجا رو به عنوان هتل ازش استفاده میکنه، یا یه کشتی داره که برای مصارف تجاری ازش استفاده میکنه، این رو در صورتی که قرضی به داشته باشه و اون قرض نده میشه روش اقدام کرد. ولی مشکل این تصمیم امریکا و کانادا، مشکل حقوقیش به نظر من این است که در هر دو مورد این مسئله رو به امر تروریست وصف کردن و بعدم اموالی که تا حالا ضبط شده، صحبت این مثلا در مورد امریکا 2 میلیارد دلاری که ضبط شد در سال 2016 اموالی بود که مال بانک مرکزی ایرانه. بانک مرکزی ایران کار تجاری معمولی انجام نمیده معمولا، و بنابراین سوال حقوقی این است که آیا یه دادگاه اجازه داره که اموالی که مصرف نهاییش مصرف عالی دولتی است اینا رو ضبط بکنه و غرامت بده یا نه. و این چیزیست که دیوان بین‌المللی لاهه باید راجبش تصمیم بگیره. به همین دلیل باید صبر کنیم تا ببینیم دیوان بین‌المللی چه خواهد گفت.
سال گذشته ایران اعلام کرد که در نظر دارد به خانواده هر یک از قربانیان 150 هزار دلار غرامت بپردازد. این تصمیم ایران با واکنش شدید اوکراین و کانادا روبرو شد و رهبران این دو کشور تأکید کردند که جمهوری اسلامی نمیتواند یک طرفه در مورد پرداخت خسارت و غرامت و مبلغ آن تصمیم بگیرد. در پرونده شکایت از مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، ستاد کل نیروهای مسلح و برخی از مقامات ارشد نظامی جزو متهمین بودند. حکومت ایران در دادگاه عالی اونتاریو نماینده و یا وکیلی برای دفاع از خود معرفی نکرده بود و رأی دادگاه به صورت غیابی صادر شد. ایران تا کنون به صدور این حکم واکنشی نشان نداده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
محاکمه و آزار و اذیت ایرانیان پیرو دین بهایی در جمهوری اسلامی به طور مستمر ادامه دارد. طی تقریبا همین 2 هفته گذشته خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا موارد متعددی از بازداشت و حبس بهائیان در کشور را گزارش کرده است. فرهاد ثابتان از سخنگویان جامعه بهائی در سان فرانسیسکو به رادیو فردا میگوید:
متاسفانه اوضاع بهائیان همونطور که ما همیشه در رسانه ها مطرح کردیم روز به روز رو به وخامت هست و این وخامت شدیدتر و بیشتر میشه و همین نمونه هایی که شما میفرمایید و در هرانا هم در 2 هفته اخیر چندین نمونه باز مطرح شده نشانگر همین است که متاسفانه اوضاع بهائیان رو به وخامت هست. و البته میبینیم که گاهی وقتی که ایران دچار بحران های زیادی میشه فشار روی بهائیان هم بیشتر میشه. الان کشور با بحران‌های اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی و انواع و اقسام بحران‌ها مواجه است و در این اثنا بهائیان هم متأسفانه باز مجدداً قربانی
بیشتر یک چنین تضییقات و نقض حقوق بشر هستند.
نهادهای بین المللی بهایی آقای ثابتان چه فعالیت ها و اقداماتی دارن در این خصوص؟ چون این احکام و اقدامات و فشارها همینطور مستمر و بیوقفه جریان داره در جمهوری اسلامی علیه ایرانیان بهایی.
بله بله، ببینید در آخرین قطعنامه‌ای که از طرف سازمان ملل در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران به تصویب رسید، نه تنها در مورد جمعاً اوضاع واقعا اسفناک حقوق بشر، بلکه به طور مشخص در مورد جامعه بهایی صحبت های زیادی شد و در این قطعنامه نگارش پیدا کرد و این نشون میده که برای شاید چند دهه هست که این قطعنامه ها داره صادر میشه و گویا به هر حال متاسفانه جمهوری اسلامی اصلا وقعی و ارزشی برای این قطعنامه ها قائل نیست و از دیدگاه بین المللی به نظر میرسه که وجهه خودش رو نمیخواد حفظ بکنه، چون واقعا این یک ضربه شدیدی به جامعه ایران هست و البته کشورهای مختلف از ایران دارن میخوان، چون درخواست دارن میکنن که اوضاع حقوق بشر رو به طور کلی و اوضاع بهائیان رو به ویژه به مقدار ترمیم کنن و بهبود بدن.
آقای ثابتان، ایرانیان بهایی چه امیدی دارن نسبت به این که وضعیت در کشور براشون تغییر کنه؟ خب تحت حاکمیت جمهوری اسلامی تیه بالغ بر 14 گذشته همواره این اقدامات، تبعیض‌ها، فشارها علیه ایرانیان پیرو دین بهایی ادامه داشته.
بله، ببینید جامعه بهایی متاسفانه تنها امیدش فقط جامعه بین المللی هست، چون که تمام ارجاعات به مقامات رسمی دولتی و قضایی به هیچ جا نرسیده. در نتیجه بهایان ایران فقط امیدشون به این هست که کشورهای دموکراتیک، کشورهایی که به حقوق بشر اهمیت میدن و ارزش براش قائل هستن، اونها واقعا اقدام کنن و در رابطه با نقض فاحش حقوق بشر در ایران بیان و یک دخالتی داشته باشن و این هم به هیچ وجه هیچ مسئله سیاسی یا پشت پرده یا توطئه‌ای نیست که متاسفانه در رسانه‌های ایران مطرح میشه که آها اینها مثلا یک توطئه‌ای کردن که ایران رو خراب کنن. نه، مسئله فقط و فقط نقض حقوق انسانی است که متاسفانه از جامعه بهائی فراتر رفته و به کل ایران الان سرایت کرده. یعنی ما تقریبا قشر رو نمی‌بینیم در ایران که از حقوق اولیه و انسانی خودش محروم نباشه. منتها در این زمینه متاسفانه جامعه بهائی در قعر جدول قرار داده و از همه بیشتر داره صدمه می‌بینه.
فرهاد ثابتان از سخنگویان جامعه بهایی در سان فرانسیسکو. و اما نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، اینک نزدیک به 2 ماه است که در سلول انفرادی گزارش می شود. همسر نرگس محمدی، تقی رحمانی، در شبکه‌های اجتماعی از مکالمه نیمه تمام نرگس محمدی با خانواده‌اش اطلاع داده است. تقی رحمانی در فرانسه به رادیو فردا می گوید
به خانواده تو ایران زنگ می زنه. ببینید، بازجوها به او گفتن که اصلا تو جرائمت اینقدر مشخصه، احتیاج به بازجوی مقدماتی نداری، یعنی تو انفرادی ماندنه توجیه نداری. نرگس گفت با این حساب من باز مسئول شعبه چی شکایت دارم؟ شعبه 2 دادسرای مقدس در زندان اوی که مسئول این پرونده است، که تلفن قطع شده. در حقیقت 50 روز نرگس تو انفرادیه. با توجه به حرف خود بازجوها، بازجویی نمیشه، داره شکنجه میشه، چون سلول انفرادی شکنجه است. خودش هم روش فعالیت کرده و در حقیقت بازپرس شعبه 2 دادسرای مقدس لجبازانه در حقیقت نرگس در انفرادی نگه داشته. و یه حرف بازجو بذاریم کنار رفتاری که بازپرس میکنه، اصلا این یه نوع شکنجه است. اصلا بحث این که دارن بازجویی، البته خود اون شکل بازجویی قابل قبول نیست، ولی خب با این شکل هستش که تلفن روزی یک دقیقه و دقت شده.
آقای رحمانی، جز خانواده الان چه کسی وضعیت خانم محمدی رو پیگیری میکنه؟ آیا وکیلی هستش که در جریان وضعیت ایشون هست؟
به هیچ وجه وکیل نمیپذیرن. به هم بخواه میگم شکنجه این است که میگن مرحله مقدمه، در مرحله مقدماتی شما باید وکیل های مورد نظر قوه قضاییه رو بپذیرید، مطابق تبصره بسیار به اصطلاح ظالمانه ای ماده 46 که وکلای خاصی در حقیقت تو داستان بیاد تو پرونده. خب این که اصلا قابل قبول نیست، پس وکیلی در کار نیست. برادرم وقت تلاش میکنه که تماس بگیره، عملا با حتی قرارش با داستان قرار بود با داستان تهران ببینه قرارم، ولی بازم به هم خورد به دلایل گوناگون. ولی در این حال میان خانه رو تفتیش میکنن، تحت فشار قرار میدن نرگس و خانم انفرادی، یعنی اینو انتقام گیری. نه هیچ وجه ما هیچ گونه دسترسی به وضعیت نرگس نداریم، مگر هر از گاهی که تلفن میکنه. نمیدونه که تلفن به این شکله که شما وقتی از اتاق بازجویی در میای بیرون تو راهروی های 209 تلفن هست، خب اونجا زیر نظر ماموری شما حرف میزنی، هم ضبط میشه هم مامور میشنه. خب یه موقع هم با یه خور حرف بیشتر بزنی زود قطع میکنن. با بچه ها که به هیچ وجه تماس نداره، با ماها که اصلا تماس نداره، با خانواده هم به این شکل بوده که دیروز بعد یک دقیقه تماس قطع شده.
و هیچ امکان ملاقات خانواده هم با خانم نرگس محمدی وجود نداره؟
نه به هیچ وجه. ببینید در انفرادی ممکنه ملاقات بدن، ولی وقتی که بخوام فشار بهش بیارم، وقتی 50 روز تو انفرادیه، در قوه قضاییه با سیستم امنیتی یه سری چیزا که حق زندانی تبدیل به امتیاز میشه، یعنی در ازای یه عملی آقایان اجازه میدن یه نفر زنگ بزنه. هیچ وقت حاضر نشدن حق یک زندانی بپذیرن، و این بپذیرن زندانی شهرونده. این خاطر در حال حاضر نه هیچ ملاقاتی وجود نداره. خب بچه ها دوباره 50 روز صدای مادرشون رو نشنیده و این امکان از بین رفته. وکیل ما الان هیچ کسی رو پروندهش نیست توی انفرادیه. در این سواری هم که تا الان زنگ زده هر سوار با تنش بوده و این دفعه که دیگه زودتر قطع کردن. خب نرگس خواسته شهروندیشو میگه دیگه، میگه من چرا باید انفرادی باشم؟ ببینید اینا یه اخلاقی دارن، همیشه میخوان زندانی به اصطلاح خواهش تمنا کنه تا نمیشه امتیاز بدن. البته چیز خاصی هم نمیدن. اگه زندانی بخواد میگه من حق شهروندی دارم، آقایان بیشتر خوششان نمیاد.
آقای رحمانی، فرزندان شما اکنون بزرگتر شدن، چه میگن در مورد وضعیت مادرشون؟
ببینید ما خلاصه با این پروسه بچه ها سعی کردن آزاد کنن، ولی سختی کار هست که ندیدن مادر از سال 2015 میلادی تا الان، الان سال 2022 دیگه حدود 6 سال خورده یک نرگس ندیده. تو یک سال هم از گاهی خوب صحبت میکردن. خب بچه ها در حقیقت این وضعیت تحمل کردن، قبول که نکردن، الان 15 سال شده و این خلاصه اثرات خود چه خواهد داشت. ولی از نظر قوه قضاییه زندانی فقط محاکمه نمیشه، مجازات نمیشه. من هم زندانی بودم و الان هم خانواده زندانی هستم. من 14 سال زندان کشیدم، مادر منم مجازات شد با من وقتی که ملاقات من خوب با خواهرم میامد. الانم همینطوریه، الانم اینا دارن خانوادرم مجازات میکنن و بچه ها هم دارن مجازات میشن. ولی دقت بکنید کیو دارن مجازات میکنن؟ کسی که فعال حقوق بشره و در حقیقت همه چیزش علنی، یعنی هیچ چیزی غیر علنی که نداشته شه. وقتی بندش تو انفرادی، اصلا زندان دادن و زندانی کردن فعال حقوق بشر قابل قبول.
آقای رحمانی، اگر بخواین اون چی رو که خانم محمدی تو این تماسایی که اشاره کردین داشتن از زندان، از سلول انفرادی بازگو کنین، پیام ایشون چی بوده طی این مدتی که در حبس بودن؟
ببینید به طور کلی هر بار که تلفن کرده میگه من کاری نکردم، اگه دادگاه باشه من توی دادگاه شرکت نمی کنم، برای ما پرونده درست کردن، همه از ظالمانه است و من کاری نکردم که دادگاهی بشم. خب آقایان از این خوششان نمیاد دیگه، اینا یه نوع مقاومت میدن. دسته که این مقاومت نیست، یک نوع صراحتی که فعال مدنی است. وقتی یه حکومت یه فعال مدنی رو نمیپذیره و میگه اون داره مقاومت میکنه، اون حکومت باید مشکل داشته باشه که داره دیگه. یه شهروند حقوقی داره، وقتی شهروندی که از حقوقش دفاع، حالا یکی که دفاع میکنه باید تحت چنین فشاری قرار بگیره این همون ظلمی است که در سیستم قضایی سیستماتیزه شد.
تقیه رحمانی همسر نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، نزدیک به 50 روز در سلول انفرادی.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساز.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
عضو شورای عالی مسکن امروز گفت خانوارهای دهک‌های پایین با هزینه سنگین در بخش‌های مسکن و خوراک روبرو هستند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، احمد دنیامالی اشاره کرده در حال حاضر 90% درآمد دهک‌های پایین به این دو بخش اختصاص دارد. روزبه بلهری:
اگر یک خانوار دهک پایین 5 میلیون تومان درآمد داشته باشد، بیش از 4 میلیون تومان آن صرف بخش مسکن و خوراک می شود. به عبارت دیگر 1 میلیون تومان به بخش های آموزش و تفریحات اختصاص پیدا می کند و امکان پسنداز هم وجود ندارد. این جملات در مصاحبه احمد دنیامالی عضو شورای عالی مسکن با خبرگزاری ایلنا مطرح شده. مصاحبه‌ای که در مورد طرح نهضت ملی مسکن در ایران انجام شده است. در سالیان اخیر رسانه‌ها بارها به نقل از آمار رسمی گزارش‌هایی را در مورد وضعیت مسکن، اجاره بالای خانه‌ها و رشد سرسام‌آور قیمت مسکن به ویژه در شهرهای بزرگی مانند تهران منتشر کرده‌اند. در این ارتباط می‌توان به گزارش بانک مرکزی ایران از وضعیت مسکن اشاره کرد. این گزارش حاکی است که متوسط قیمت 1 متر مربعی مسکن در تهران در آذر امسال نسبت به آذر سال گذشته رشدی بالای 21% داشت و به بیش از 32 میلیون تومان رسید. همچنین اجاره بهای مسکن در تهران و استان تهران در آذر سال جاری به ترتیب بیش از 51% و بیش از 54% نسبت به آذر سال گذشته رشد داشت. این در شرایطی بود که بر اساس دستورالعمل دولت، ستاد ملی مقابله با کرونا در اواخر خرداد امسال سقف افزایش اجاره بها را برای تهران، کلان شهرها و سایر شهرها به ترتیب 25، 20 و 15% تعیین کرده بود. مقام‌های جمهوری اسلامی نهضت ساخت سالانه 1 میلیون خانه را آغاز کرده و وعده دادند با مشارکت سپاه پاسداران، نهادهای اقتصادی تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی و نیز مشارکت کشورهای خارجی از جمله چین این پروژه را در 4 سال آینده عملی کنند. به رغم تبلیغ‌های گسترده مقام‌های جمهوری اسلامی درباره این طرح، محمود اولاد، تحلیلگر مسائل اقتصادی، با اشاره به اینکه مشکل جدی در عرضه مسکن در ایران از چندین دهه پیش تا کنون وجود داشته، به نود اقتصادی گفته است:
دولت قبل مثلا مسکن اقدام ملی مگه نداشت؟ 400 هزار واحد میخواد بسازه، ثبت نام کنید و اینها، 40 هزار نفر ثبت نام بیشتر نکرده. الان اینجا هی دارن تمدید میکنن زمانو، هی دارن تمدید میکنن، تازه مثلا میگن 2 میلیون ثبت نام کننده هستش. تازه این 2 میلیون مثل مسکن مهر که 4.5 میلیون ثبت نام کرده بود، وقتی که اومدن ارزیابی اولیه 2 میلیونش ریزش پیدا کرد چون شرایطش نداشتن. اینجا هم همین خواهد بود. بعد تازه فردا اصلا همینا رو بهشون بگی که حالا بسم الله آورده، اول 40 میلیون رو بیار، آورده دوم 5 میلیون بیار، نداره که بیاره. خب بعد پس حذف خواهد شد مجددا. پس تولید مسئله اصلی مسکن هست، اما این تولید زمانی مفهوم پیدا میکنه که افزایش توان مردم، توان منسازی مردم وجود داشته باشه، اون هم زمانیه که رشد اقتصادی داشته باشیم.
در این ارتباط احمد دنیامالی عضو شورای عالی مسکن گفته چیزی که در مجلس و شورای عالی مسکن بحث شده این است که نهضت ملی مسکن بتواند دهک‌های کم درآمد را پوشش دهد و در بحث تسهیلات و اقساط با پروژه مسکن ملی متفاوت باشد. در همین حال پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، با اشاره به مشکل کارگران و مزدبگیران در تامین مسکن می‌افزاید:
هر چقدر فشار هزینه‌های مسکن بر خانوار بیشتر باشه، از اون طرف میزانی که باید صرف هزینه‌های بهداشت و درمان و آموزش و تفریح برای اعضای خانواده بشه به ناچار کاهش پیدا میکنه. بنابراین علاوه بر فقر مسکن، امروز خانواده‌های بسیاری دچار فقر بهداشتی هم شدن. در بررسی فقر بهداشت شاخصی وجود داره به نام بهره‌مندی از سیستم سلامت، که بر این اساس اگر برابر یا بیش از 40% درآمد یک خانواده صرف هزینه‌های بهداشتی و درمانی بشه، هزینه‌های کمرشکن سلامت خانوار رو به سمت فقر بهداشتی سوق میده. خب در چنین شرایطی ما با جمعیتی بالغ بر 14 میلیون نفر مواجهیم که اساساً فاقد هر نوع پوشش بیمه ای هستند و از طرف دیگه بسیاری از بیمه های موجود هم پوشش بیمه مناسبی ندارند و هزینه درمان بعضی بیماری ها و جراحی ها و برخی اقوام دارویی رو هم متقبل نمیشن و بیمه شده مجبوره که هزینه های کمرشکن سلامت و درمان رو از درآمدش پرداخت کنه. و برای جبران این خلأ و حفره بزرگی که در نتیجه تامین هزینه های مسکن و سلامت ایجاد میشه، ناگزیره که از سبد خوراک خانواده به اصطلاح بزنه و از طرف دیگه تامین نیازهای لازمی مثل تفریح و سرگرمی و مسافرت و اینا نادیده گرفته میشن. ادامه این شرایط امروز خانواده های بسیاری رو مجبور کرده که به ناچار به سمت استفاده از سکونتگاه های به اصطلاح غیر رسمی و به سمت حاشیه نشینی رو بیارن، حاشیه هایی که غالبا فاقد هر گونه زیرساخت لازم و کافی مثل آب و برق و سیستم فاضلاب و سرویس بهداشتی هستن و خود این مسئله هم فقر بهداشتی خانوارها رو تشدید میکنه و عملا هزینه های درمان و سلامت بیشتری رو به اونها تحمیل میکنه و در نتیجه باعث فقر بیشتر خانوارها میشه.
گزارشی بود از روزبه بلهری. انتشار گزارش هایی در مورد به اصطلاح اتوبوس خوابی با عکس العمل هایی در جمهوری اسلامی مواجه شده. مهران کریمی.
بی‌آرتی خوابی برخی شهروندان در پایتخت در روزهای گذشته انعکاس گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی و خارجی به دنبال داشته، تا جایی که مقام‌های شهرداری تهران و شورای شهر پایتخت را وادار به پاسخگویی کردند. در آخرین اظهار نظر دیروز، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران گفت با شهردار تهران صحبت کرده که بساط اتوبوس‌هایی که محل خواب افراد است جمع شود. اما اظهارات ناصر امانی عضو شورای شهر تهران در روز سه‌شنبه صحبت‌های قبلی مقام‌های شهرداری را زیر سوال برد. آقای امانی در جلسه شورای شهر گفت که شهرداری از روی خیرخواهی و برای پناه دادن به عده‌ای که یا برای مداوا و یا کارهای اداری به تهران می‌آیند، اقدام به در اختیار دادن تعدادی اتوبوس کرده است. هفته گذشته دو مقام شهرداری تهران هم نسبت به بی‌آرتی خوابی واکنش نشان دادند. ده محمود ترفع، مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری تهران، در مصاحبه با ایسنا پدیده اتوبوس خوابی در پایتخت را تایید کرد، اما گفت که گزارش منتشر شده از اتوبوس خوابی حاوی جزئیات اغراق‌آمیز است. این در حالی است که یکی از راننده‌های اتوبوس‌ها در گزارش میدانی که تجارت نیوز درباره بی‌آرتی خوابی تهیه کرده، گفته که این افراد همه معتاد نیستند و حتی کت و شلوار هم به تن دارند. شهردار تهران هم هفته گذشته در خصوص خبر اتوبوس خوابی در تهران این پدیده را تایید کرد، اما گفت که به علت نداشتن حکم قانونی نمیتوانیم افراد را به اجبار به گرمخانه ها منتقل کنیم. در گزارشی که به تازگی خبرگزاری ایسنا از اتوبوس خواب ها تهیه کرده، یکی از آنها وضعیت بد بهداشت در گرمابه ها را دلیل پناه گرفتن در اتوبوس عنوان کرده. حمید رضا بیژنی، جامعه شناس، در بررسی ریشه‌ای پدیده اتوبوس خوابی به ایسنا گفته:
اتوبوس خوابان را می توان گروهی به شمار آورد که در یک دهه فشار اقتصادی اخیر کمرهایشان خم شده، اما حاضر به پذیرش شکست نیستند. آنها احتمالاً گروه‌های نزدیک به قشر طبقه آبرومند کارگر و متوسط هستند که اگرچه همواره صورت خود را با سیلی سرخ می‌کردند، اما تن به دراز کردن دست به سوی دیگران نداده و در تلاشند تا هویت حقیقی خیش را دوباره بیابند.
عکس‌العمل‌ها در جمهوری اسلامی و انتشار گزارش‌هایی در مورد به اصطلاح اتوبوس خوابی. و اما روزنامه واشنگتن پست در گزارشی از وجود یک زنجیره قاچاق نفت ایران از جمهوری اسلامی به مقصد چین، سومالی و یمن منتشر کرده است. بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی به رادیو فردا میگوید:
دو پیامد منفی قطعا خواهد داشت، یکی از جنبه داخلی و یکی از جنبه بین المللی. در جنبه داخلی پیامد منفی که ایجاد کرده، قبلا هم کرده، اینه که وقتی که دولت و حکومت وابسته میشه به مسیرهایی که در اختیار سپاه هستش و همشون هم قاچاق و غیرقانونی هستن، یعنی این مسیرها قبل از تحریم‌ها هم در اختیار سپاه بوده، به صورت مافیایی ازش قاچاق میکردن، به خصوص قاچاق سوخت و مواد مخدر و دیگه اقلام دیگه‌ای که حتی زمان احمدی نژاد هم راجع بهش صحبت شد. این وقتی در کنترل سپاه قرار میگیره، وابستگی درآمدی که ایجاد میکنه باعث میشه سپاه از اینی هم که هستش در داخل غیر قابل کنترل تر و یک قدرت مضاعفی در کنار اسلحه‌ای که در اختیارشه میذاره که این دخالت توی تمام امور سیاسی و اجتماعی ایران رو در پی داره که همین الان هم متاسفانه داریم میبینیم این اتفاق میفته. کما این که در تابستان 98 وقتی که تحریم‌های ترامپ شروع شده بود علیه جمهوری اسلامی، وزارت نفت سعی کردش که از مسیرهای مشابهی شرکت‌هایی که ثبت شده داشت و نفتکش‌های کوچک ناشناسی که تو منطقه بودن، این قاچاق سوخت رو، یعنی دور زدن تحریم‌ها رو انجام بده، اما سپاه بهش اجازه نداد. در اون تابستان مرتب ما این اخبار رو داشتیم که سپاه محموله قاچاق کشف کرده و برگردونده به سواحل ایران، کشتی‌های بزرگ، متوسط، کوچک، و اینها همه‌شون محموله‌های سوختی بودن که وزارت نفت بارگیری کرده بود می‌خواست بفرسته و پولش رو دریافت بکنه، اما چون محدوده قلمرو قاچاق سپاه بود به شکل مافیایی اینا رو توقیف می‌کردن و برمی‌گرد و اینقدر این کار رو کردن تا دولت رو مجبور کردن که برگرده به سمت سپاه. در حوزه بین‌المللی سپاه در لیست تروریستی قرار گرفته. اقداماتی که کرده در توقیف نفتکش‌ها، در دزدی‌های دریایی که تو همین گزارش هم راجع بهش نوشته واشنگتن پست، این باعث میشه که وقتی نفت ایران و سوخت ایران در اختیار سپاه قرار بگیره واسه صادرات، شرکت‌های بین‌المللی و کشورهای خارجی دیگه کاملاً روابط آینده‌شون رو هم قطع خواهند کرد با ایران و متأسفانه ما در موضع ضعف بیشتری قرار می‌گیریم. قطعاً به فساد مالی منجر میشه، چه کما این که قبلا هم شده. بابک زنجانی یکی از عوامل سپاه بود، اصلاً سپاه از بنیاد تعاون ناجا و رستم قاسمی اون رو به سیستم ایران معرفی کردن و پول در اختیارش قرار گرفت، نفت در اختیارش قرار گرفت که خب دیدیم نتیجه چه شد، و بسیاری نمونه های مشابه دیگه. یعنی این روش قطعاً منجر به فساد هستش و قطعاً منجر به باد رفتن منابع ملی ایران میشه. یعنی سپاه پولی رو که از این طریق دریافت میکنه به طور حتم کورسانت خودش رو برمیداره، قیمت رو ارزونتر در اختیار کشورهای دیگه میذاره، و بعد برگردوندن این پول به داخل ایران هم برای حکومت مشکل مضاعفی میشه. یعنی سپاه اینها رو به صورت دلار در سومالی، در یمن، در اتیوپی، اینها رو در کانتینر نگه میداره و ذره ذره هر چقدر که دلش بخواد وارد بازار ایران میکنه. اینطور نیست که به صورت قانونی بخواد برگشت داده بشه. از این طریق برای خودش توان سیاسی و چانه‌زنی در داخل ایجاد میکنه که این خودش باز یه نوع دیگه ای از فساد هستش. فروش نفت همین الان برای سپاه هم غیر ممکن شده. تمام مسیرهایی که این تحریم ها رو دور میزدن شناسایی شده و اتفاق نمیفته. چین مقدار بسیار محدودی برای یک سری پالایشگاه بسیار کوچیک به صورت غیر دولتی از ایران خرید میکنه که براش فرقی نمیکنه از سپاه بگیره یا وزارت نفت بگیره. این کار رو در نبود هم انجام میده، اما حضور سپاه باعث میشه که یک سری شوهایی اجرا بشه، کما اینکه قبلا هم دیدیم کاروانهایی به سمت ونزوئلا را میفته، یا اون شویی که چند هفته پیش اجرا کردن، یک کشتی رو رفتن تسخیر کردن و ما نفتمون رو پس گرفتیم، در حالی که اصلا همچین داستانی وجود نداشت. کل ماجرا یک مسخره بازی بود برای تبلیغات. این تبلیغات باعث میشه که عده‌ای در داخل گول این رو بخورن که نه، اگه سپاه نباشه پس چنین چیزی امکان نداره. اتفاقا اگر سپاه پاشو پس بکشه، لااقل این مقدار نفت یا سوختی رو که به بیرون از ایران قاچاق میکنن، چون اسم قاچاق رو میذارن روش چون تحریم هست، این رو اگر وزارت نفت خودش مستقیم انجام بده، میشه امیدوار بود که یا پولش یا اعتبارش در بانک‌های کشورهای دیگه در اختیار منافع ملی قرار بگیره، یعنی لااقل خدمات عمومی رو بتونه پشتیبانی بکنه.
بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی و ادامه قاچاق نفت ایران توسط جمهوری اسلامی. و ما گزارش از جانباختن دست کم 8 تن و مفقود شدن 2 تن در سیلاب های جاری در ایران حکایت دارند. دست کم 14 استان کشور درگیر با سیل، گزارش شدند. امیر پوریا از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
با بارش شدید باران از روز یکشنبه 12 دی استانهای مختلفی در ایران که بیشتر در مناطق جنوبی کشور واقع شدند درگیر سیل و آب گرفتگی شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه بارشی که از روز چهارشنبه هفته گذشته یعنی 8 دی از جنوب کشور وارد شده بود، جمعه و شنبه تأثیرات خود را با بارش شدید باران در استانهای جنوبی چون سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، کرمان و فارس نشان داد. بنابر گزارش خبرگزاری‌های داخلی، مهم‌تر این طبقات فعالیت این سامانه بارشی اما مربوط به سیستان و بلوچستان و هرمزگان بود که روزهای یکشنبه و دوشنبه به آب گرفتگی و جریان شدید آب در معبرها منجر شد. در دوستان هرمزگان و سیستان و بلوچستان بارندگی ها در جاسک، میناب، کنارک و چابهار موجب بروز سیلاب در معابر و آبگرفتگی منازل شد. در یکی از آخرین خبرهای رسیده، باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از معاون امداد و نجات هلال احمر استان فارس خبر داده که در این استان سیلاب جان 5 نفر را گرفته. این جانباختگان اهل شهرهای لار، مهر و داراب بودند. آنچه خواهید شنید صدای یک شهروند شهر لامر در استان فارس است که ویدئوی آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده.
مسئولان محترم شهرستان شهر لامر، فرماندار، بغدار، همان جمعه به داد مردم به جون رسید. این چه مسخره سر مردم داره؟ هر سال ما این برنامه داریم. همیشه این مردم داریم. دیگه مردم تباه شده. واقعا شما یه بیل مکانیکی یه
در بیشتر استانهای درگیر آبگرفتگی، مسئولان هلال احمر، هواشناسی و مدیریت بحران اعلام کردند که پیشاپیش از مردم خواسته بودند هشدارها را جدی بگیرند. رادیو فردا از منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست پرسیده است چرا با وجود اعلام وضعیت نارنجی و قرمز هواشناسی، وقوع سیل و تلفات جاری آن در این مناطق اجتناب ناپذیر بوده؟
مدیریتی که در رابطه با سیل و سیلاب در ایران صورت میگیره مدیریت بحران هست به جای مدیریت ریسک. در مدیریت ریسک پایش انجام میشه، مونیتورینگ میشه و برنامه‌های سخت افزاری و نرم افزاری‌های متعدد در طی سالیان اجرا میشه که خسارات کمتر بشه، که در ایران توجه بهش نمیشه. و از طرف دیگر هم من فکر میکنم اعتماد چندانی مردم به سیستم هواشناسی و مدیا ایران هم به اون صورت ندارن که بخواهند پاسخگو باشن به اون هشدارهایی که داده میشه. به هشدار فقط میتونه، ممکنه فقط بتونه البته مرگ و میر رو کمتر بکنه، ولی خب وقتی رودخونه ها به هم میپیوندن در جاهایی که مسیر طبیعیشون بسته شده، خب خسارت ایجاد میکنند. و چیزی که ما شاهدش هستیم مسئله خسارتی است که ناشی از تغییر کاربری مسیل هاست.
در شماری از مناطق سیل زده طی 2 روز اخیر پیشتر شرایط بحرانی از جهت کمبود بارندگی اعلام و منجر به بروز خشکسالی در این استانها شده بود. از جمله محسن حیدری، مدیر کل هواشناسی سیستان و بلوچستان، در گزارش روز شنبه همشهری آنلاین درباره بارندگی اخیر و ارتباط آن با خشکسالی این استان چنین گفت:
سال گذشته کمتر از 1 میلیمتر، یعنی 0.4 میلیمتر فقط بارندگی جذب کرده به استان، در حالی که همین بارندگی که الان اومده یقیناً چند برابر اون 14 میلیمتری هست که سال گذشته بارید.
اما آیا مدیریت درست خواهد توانست از بارندگی اخیر برای حل مشکلات خشکسالی بهره بگیرد؟ از منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست بشنویم.
میزان بارندگی ها به اون صورت تغییر آنچنانی نداشته، فقط زمانشون متفاوت شده. مثلا شما اگر در طی 6 ماه 100 میلیمتر بارندگی رو می‌داشتید در یک منطقه، الان ممکنه در طی 1 هفته چند روز این بارندگی رو داشته باشید. سال‌هاست ایران درگیر انواع خشکسالی هست. ما خشکسالی هیدرولوژیکو داریم که منابع آبیمون هم به صورت جاری هم به صورت زیرزمین دچار مشکل شده. در جاری خب انتقال آب رو داریم، سدسازی ها رو داریم، حفره چاه های متعدد رو داریم. اینها با این بارندگی ها و بارش ها اینها قابل جبران نیست. و از طرف دیگر هم از آب سیلاب ها هم استفاده نمیشه، مدیریت نمیشه، میتونستن انحراف بدن مسیر سیلاب و در جاهایی میتونستن کمک بکنن برای اینکه آبخانها رو تغذیه بکنه. خیلی کارها میشد کرد که متاسفانه برنامه‌ای نداشتن و ازش استفاده نمیشه.
سه‌شنبه 14 دی مهدی ولیپور که رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر است، وقوع سیل را در استانهای دیگری همچون آذربایجان غربی، اصفهان، بوشهر، قزوین، کرمان، چهارمحال و بختیاری، زنجان، خوزستان و یزد هم اعلام کرده است. بنا به گزارش ها تاکنون دست کم 8 نفر در استانهای جنوبی کشور در جریان سیل جان خود را از دست دادند.
امیر پوریا از رادیو فردا گزارش میداد 14 استان ایران درگیر سیلاب و جانباختن دست کم 8 تن در استانهای جنوبی کشور. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12-13. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هر ساعت.